ساعت 10 شب در تهران. اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران در آخرین ساعت‌های پنج شنبه دهمین شب از فروردین ماه، در آخرین روزهای تعطیل در ایران، و سلام می‌کنیم به شما خارج از ایران که رادیو فردا رو انتخاب کردید در پنج شنبه شب خودتون. این برنامه اسمش هست مجله شبانگاهی رادیو فردا در پنج شنبه شب. درست بعد از فردا هنگ این برنامه رو شروع می‌کنیم. نیم ساعت گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر میشنوید درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان. همراه ما بمونید تا چند دقیقه دیگه از موضع‌گیری قطر بشنوید در مقابل جنگ با ایران. از نشست پنج کشور با اقتصاد قوی در هند براتون میگیم و به کویت سری میزنیم که فعالان سنی پرچم ایران رو آتش زدند. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم که چه مطالبی رو در مجله شبانگاهی ما همکارانم تهیه کردم برای این نیم ساعت. نوشین سید حسینی در استودیو هست. نوشین سلام، بر تو شبت بخیر.
سلام آزاده و سلام به شنوندگان رادیو فردا هر جای دنیا که هستند.
میتونی کوتاه و خلاصه ما رو بروز کنی که تیترهای خبرهای اول و مهمت کدوم هستن؟
آزاده، همونطور که گفتی مهمترین خبر امروز نشست رهبران اتحادیه عرب در بغداد بود برای حل و فصل بحران سوریه که در اون بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل هم سخنرانی کرده بود. جمهوری آذربایجان که خبر تحویل یکی از پایگاه‌های هواییش به اسرائیل رو تکذیب کرده بود. چند تا خبر خارج از ایران هم بود که از جمله در اسپانیا که اعتصاب سراسری اتفاق افتاده امروز 24 ساعته و فعالیت‌ها رو دچار اختلال کرده. جسد تروریست فرانسوی الجزایری بالاخره محل دفنش مشخص شد بعد از کشاکشی که بین شهردار و مقام‌های الجزایر بود. قرار شد که در شهر تولوز به خاک سپرده بشه. و البته خبرگزاری ایرنا هم خبر داده بود که 12 شهروند ایرانی که توی سوریه روبوده شدند آزاد شدند. اگر فرصت باشه خبرهای دیگه هم میخونم، ولی این سرخط مهمترین اخبار تا اینجا.
پس این تو و این میکروفون نوشین سید حسینی، خبرهای تازه از مجله شبانگاهی رادیو فردا.
متشکرم بزاده. رهبران اتحادیه عرب روز پنج شنبه با شرکت در نشست بغداد بر حل و فصل صلح‌آمیز بحران سوریه تاکید کردند. در این گردهمایی که با حضور 9 تن از سران 22 عضو کشورهای اتحادیه عرب تشکیل شد، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل به ایراده سخنرانی پرداخت. جمهوری آذربایجان با تکذیب گزارش‌ها در مورد تحویل یک پایگاه هوایی این کشور به اسرائیل اعلام کرد که خاک آذربایجان به هیچ وجه سکوی حمله به ایران نخواهد بود. روز چهارشنبه نشریه فارن پالیسی از قول چند مقام آمریکایی گزارش کرده بود که آذربایجان تصمیم گرفته است یکی از پایگاه‌های هوایی خود در مرز با ایران را در اختیار اسرائیل قرار دهد. علی حسنوف از مسئولان نهاد ریاست جمهوری آذربایجان و همچنین وزارت دفاع آذربایجان روز پنجشنبه در اظهاراتی جداگانه ضمن تکذیب این گزارش، هدف از این گونه اخبار را برهم زدن روابط ایران و آذربایجان دانستند. اعتصاب سراسری 24 ساعته در اسپانیا در روز پنجشنبه بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و عمومی را متوقف کرد. اعتصاب کنندگان نسبت به اصلاحات تازه در قانون کار این کشور و سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت اسپانیا اعتراض دارند. قرار است دولت ماریانو راخوی نخست وزیر جدید اسپانیا روز جمعه سیاست‌های تازه ریاضت اقتصادی را اعلام کند. اتحادیه‌های کارگری اسپانیا اصلاحات تازه در قانون کار این کشور را موجب تسهیل اخراج کارگران دانسته و نسبت به آن معترض هستند. گزارش‌ها حاکی است جسد محمد مراه، تروریست اسلامگرای فرانسوی الجزایری، روز پنجشنبه در شهر تولوز فرانسه به خاک سپرده می‌شود. توافق بر سر محل دفن این تروریست پس از آن حاصل شد که نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی در فرانسه خواستار به خاک سپرده شدن جسد محمد مراه در آن کشور شد. شهردار شهر تولوز پیشتر با دفن جسد آقای مراه در آن شهر مخالفت کرده و مقامات الجزایر نیز به دلایل امنیتی با انتقال جنازه او به آن کشور موافقت نکرده بودند. محمد مراه هفته گذشته پس از آنکه 7 تن از جمله 3 کودک را در شهر تولوز به قتل رساند، به هنگام گریز از آپارتمانش به دست پلیس کشته شد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش کرده است که 12 تن از شهروندان ایرانی که ماه‌های پیش در سوریه روبوده شده بودند آزاد شده و شماری از آنها به ترکیه منتقل شدند. به نوشته ایرنا، 7 تن از آزاد شدگان زائر و 5 تن دیگر از شاغلان در یک نیروگاه در سوریه بودند. ایرنا از قول سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه نوشته است که رایزنی ها برای انتقال 5 مهندس آزاد شده به ایران در حال انجام است. و خبر آخر این که به گفته دولت فیلیپین 12 تن از سرنشینان کشتی دزدیده شده ایرانی در نزدیکی سواحل هند فیلیپینی هستند. راول هرناندز سخنگوی وزارت خارجه فیلیپین روز پنجشنبه گفت کشتی باری نسترن با 23 سرنشین 3 روز پیش روز 26 مارس پس از ترک سواحل غربی هند احتمالاً توسط دزدان دریایی سومالیایی به سرقت رفته است.
متشکرم از نوشین سگت حسینی. خبرها رو شنیدید. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با گزارش‌ها و گفتگوها. صاحبان قوی ترین اقتصاد در جهان خواستار مشارکت بیشتر مردم در تصمیم گیری ها شدند.
بدون توجه به اینکه بخش هایی از اقتصاد چین بسیار گسترده شده است، عده بسیار زیادی هم در شرایط اقتصادی نامناسبی هستند.
پایان اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه عرب در بغداد و جای خالی بعضی سران کشورهای عرب.
کنن سعودی ها به شدت با آقای مالکی مخالفن، او رو عامل جمهوری اسلامی میدونن و همه تلاش ها رو برای اینکه مالکی سفری بکنه بره و دیدار بکنه جلوشو گرفتن.
همراه ما بمونید تا در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر و بیشتر بشنوید. بله، توی خبرها هم شنیدید و چند تا گزارش هم در این مورد داریم. اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه عرب روز پنجشنبه در بغداد برگزار شد. یکی از مهمترین موضوعاتی که بر این اجلاس سایه انداخته بود، سطح هیئت‌های شرکت کننده در این اجلاس بود. مراد ویسی در همین زمینه گزارش میده.
در اجلاس سران کشورهای عربی در بغداد، شماری از رهبران کشورهای عربی غایب بودند. پادشاهان عربستان، بحرین، اردن و مراکش، سلطان عمان، امیران قطر، امارات و رئیس جمهور الجزایر و برخی دیگر از کشورهای عرب. علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، غایب بزرگ این اجلاس را عربستان می‌داند و می‌گوید
غایب بزرگ عربستان سعودی است. عراقی ها خیلی تلاش کردند در آستانه کنفرانس به نوعی عربستان رو راضی کنن. سعودی ها به شدت با آقای مالکی مخالفن، او رو عامل جمهوری اسلامی میدونن و همه تلاش ها رو برای اینکه مالکی سفری بکنه بره و دیدار بکنه جلوشو گرفتن.
علیرضا نوریزاده معتقد است عدم حضور سران 5 کشور از 6 کشور عرب حاشیه خلیج فارس در نشست بغداد نوعی تصمیم جمعی بوده است.
یعنی به نظر میرسه شورای همکاری های خلیج فارس یه تصمیم جمعی داشتن، مثلا قطری ها که در جاهای دیگه جلو هستن در تغییر نظام ها، در مورد عراق از اون ابتدای موضع منفی داشتن و شماری از افراد و وابستگان بعث و رژیم عراق به قطر رفتن، در اونجا زندگی میکنن، همینطور در امارات، مثلا آقای صحاف در امارات زندگی. کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور کلی نظر مثبتی نداشتن. اگه کویت هم مشارکت بالایی داره، به خاطر اینکه آقای مالکی اخیراً از کویت دیدار کرد و الان سر و صدا در عراق بلند شده که چه امتیازهای بزرگی به کویت داده در مقابل مشارکت کویت در سطح عالی در کنفرانس سران عرب.
با این وجود بودند کشورهای دیگری هم که در نشست بغداد در سطح سران شرکت نکردند. علیرضا نوریزاده:
در مورد اردن البته نخست وزیر شرکت کرده، یعنی بنابراین سطح مشارکت اردن نسبتاً سطح بالایی است، اما به هر حال در سطح رهبر نیست. همینطور در مورد مغرب، گویین که پادشاه مغرب در بسیاری از کنفرانس های سران شرکت نکرده، یا وزیر خارجه یا نخست وزیر سرپرستی هیئت را بر عهده داشته. غیبت الجزایر البته تا حدی تعجب برانگیز بود. مصری ها به وزیر خارجه اکتفا کردن، توجیه پذیر هم است، برای اینکه مصر الان در یه شرایط خاص هست. خب رئیس شورای نظامی اگر میرفت در این حال ممکن بود مورد اعتراض ارگان های جامعه مدنی، پارلمان و غیره قرار بگیره. نخست وزیر هم باز در صفت نخست وزیر موقت نمیتونست نماینده مطلوبی برای دولت مصر باشه.
یکی دیگر از کسانی که غیبتش در اجلاس بغداد به چشم می‌خورد، معمر قذافی رهبر پیشین و مقتول لیبی بود که اگر در اجلاس حاضر می بود در کرسی ریاست می نشست و ریاست را از لیبی به عراقی ها تحویل می داد. اما مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی به جای وی در نشست بغداد حاضر بود و بهار عربی را تبریک گفت و از راه حلی صلح‌آمیز برای بحران سوریه حمایت کرد.
فخامة الرئيس جلال الطلباني اصحاب الجلاله والفخامه والسمو والمعالي السيدات والسادة.
و اما در نهایت نشست سران کشورهای عربی در بغداد را باید از نظر سطح شرکت سران کشورهای عربی چگونه ارزیابی کرد؟ علیرضا نوری‌زاده.
آنچه امروز ما در بغداد دیدیم مهم بود که آقای بانکیمون اونجا حاضر بود، دبیرکل اتحادیه عرب هم به طبیعت حال بود و همینطور آقای احسان اوغلو دبیرکل سازمان کشورهای اسلامی. در این سطح طبیعتا سطح بالا بود، ولی از نظر تعداد پادشاهان، امرا و رؤسای جمهوری شاید کم رنگ ترین کنفرانس سران عرب باشه.
با وجود تمامی این مشکلات و چالش ها، عراقی ها از اینکه بغداد پس از بیش از دو دهه میزبان نشست سران عرب بوده آشکارا راضی و خوشنود به نظر می رسند.
گزارش مورد ویسی رو شنیدید از اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه عرب در بغداد. از بغداد و از عراق بریم به هند، به دهلی، نوک کنفرانس رهبران پنج اقتصاد نوظهور جهان موسوم به گروه بریکس در اونجا به پایان رسیده. در اعلامیه مشترک این رهبران گفته شده که این گروه در پی گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو هست. همینطور در مورد موضوع هسته‌ای ایران و بحرانی که در روابط غرب با جمهوری اسلامی به وجود اومده، اعلامیه مشترک نسبت به امکان بروز درگیری نظامی هم اعلام شده و در این اعلامیه هشدار داده شده. از نادر صدیقی بیشتر میشنویم.
سران پنج کشور آفریقای جنوبی، برزیل، چین، روسیه و هند که کشورهای با اقتصاد نوظهور نام گرفتند، در پایان کنفرانس خود در دهلی نو یک برنامه اقتصادی سیاسی بلند پروازانه‌ای را اعلام داشتند که بر اساس آن گروه به دنبال استفاده از ارزهای ملی در داد و ستد فیما بین به جای دلار آمریکا و یوروی اروپا است و در عرصه سیاسی نیز به غرب هشدار دادند که اجازه ندهد شرایط جاری در مورد ایران به یک درگیری نظامی بیانجامد و بحران‌های مربوط به ایران و سوریه تنها از راه گفتگو قابل حلند. منموهن سینگ نخست وزیر هند میزبان کنفرانس روز پنجشنبه اظهار داشت که راه حل بحران‌های ایران و سوریه تنها می‌تواند از طریق گفتگو به دست آید. رهبران این پنج کشور در اعلامیه مشترک خود درباره مسائلی که در پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران به وجود آمده و اظهار نظرهای مربوط به استفاده از نیروی نظامی که در پوشش گمانه‌زنی‌های کنایه‌آمیز صورت می‌گیرد ابراز نگرانی کردند. پنج کشور عضو بریکس که نزدیک به نیمی از جمعیت کره زمین و حدود 40% تولید ناخالص ملی در جهان را تشکیل می‌دهند، همچنین به دنبال ایجاد یک بانک توسعه هستند. این کشورها در چند سال اخیر خواستار مشارکت بیشتری در نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شدند، نهادهایی که به طور سنتی توسط غرب مدیریت می‌شوند. نخست وزیر هند در جریان کنفرانس دهلی نو گفت که جای پای کشورهای عضو بریکس به عنوان قطب توسعه، ثبات و امید در روابط بین الملل مشهود و مهم است. او گفت که این کشورها از ظرفیت مشارکت در چالش‌های جهانی برخوردارند و تقویت روابط آنها با یکدیگر عاملی در جهت صلح و ثبات جهانی و بازتاب دهنده منافع مشترک مردمان این کشورهاست. پنج رهبر شرکت کننده در کنفرانس دهلی نو توافق کردند که داد و ستد بین کشورهای خود را طی 3 سال آینده به 500 میلیارد دلار افزایش دهند و به جای دلار و یورو از پولهای ملی خود استفاده کنند. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه در این زمینه نوشت روشن نیست که اتحاد ناجور و نابرابر این اقتصادهای نوظهور با تفاوت‌های آشکار و فراوان از یکدیگر چگونه می‌توانند در صحنه جهانی آنچنان که آرزو دارند تأثیرگذار باشند.
باز هم درباره این نشست بشنویم. نشست رهبران کشورهای عضو گروه بریکس، بابک غفوری آذر در این مورد با علی گرامایه کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کرده و از اون درباره اهمیت این گروه و نشست اخیرش می‌پرسه.
مهم این است که کشورهایی با نظام یک قطبی جهان مشکل دارند و راضی به این وضعیت نیستند و با توجه به سرعتی که در به اصطلاح پیشرفت‌های اقتصادی خودشون در به خصوص یک دهه اخیر داشتن، خواستار ایفای نقش موثرتری چه در اقتصاد و چه در سیاست جهان هستند. به همین دلیل است که در این اجلاس با صراحت بیشتری درباره اصلاح نظام اقتصادی دنیا صحبت کردند، همینطور در مسئله اصلاح نظام سیاسی بین‌المللی با توجه خاص روی سازمان ملل متحد و به خصوص شورای امنیت و اینکه تعدادی از کشورهایی که به سرعت در حال پیشرفت هستند و نقش عمده‌ای در مسائل جهان دارند، خواستار این هستند که اونها هم حق عضویت دائمی مثل 5 عضو دیگر شورای امنیت داده بشه.
رهبران کشورهای عضو بریکس در همین نشست اخیرشون هم خواستار مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی جهانی شدند. آیا این کشورها هم اکنون واقعا در تصمیم‌گیری‌های جهانی به اندازه ظرفیت‌هاشون نقش ندارن؟
با توجه به این که صرفاً ثروتمند بودن یا جمعیت زیاد داشتن یا اینکه در یک دوره خاصی به یک رونق اقتصادی استثنایی رسیدن، تأمین کننده اون آمال رهبران این کشورها نیست. مثلا روسیه را اگه بخوایم مثال بزنیم، در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت نفت وضعیت اقتصادی روسیه رو به راه است، ولی همین وضع اقتصاد روسیه در صورتی که تغییراتی ایجاد بشود در بازار نفت دنیا دچار مشکلات اقتصادی حتی برای تأمین نیازهای روز خودش خواهد بود. یا چین باید مسئولیت یک جمعیت عظیمی رو به اصطلاح انجام بده، در حالی که هنوز بدون توجه به اینکه بخشهایی از اقتصاد چین بسیار بسیار گسترده شده است، عده بسیار زیادی هم در شرایط اقتصادی نامناسبی هستند. هند رو عموما که یکی از کشورهای گرسنگان جهان معرفی میکنند، برای اینکه هنوز میلیون ها نفر حتی یک سرپناه در این کشور ندارند. در آفریقای جنوبی و برزیل هم موارد مشابهی دیده میشه. گذشته از اون، هر کدوم از این کشورها تعهدات جداگانه ای با کشورهای منطقه خودشون یا کشورهای عمده دیگر دنیا دارن که به هیچ وجه خواستار برهم زدن اون روابط نیستن. بنابراین این چیزی که آقای مدودوف به فرض گفت استراتژی مشترک، مقدار زیادی تعارف است، مقدار زیادی به اصطلاح منعکس کننده آرزوهای رهبران گروه بریکس است.
در نشست اخیر گروه بریکس طرح راه اندازی یک بانک مشترک و افزایش مبادلات تجاری با ارزهای کشورهای عضو هم مطرح شده. به نظر شما طرح شکل گیری این نهادها به منظور تحت تاثیر قرار دادن نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از سوی گروه بریکس مطرح شده؟
بدون تردید، در درجه اول اینها احساس میکنن که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شدیداً تحت تاثیر آمریکا و تحت تاثیر دلار است و اخیراً تا حدی یورو، و نمیخوان متضرر بشن در به اصطلاح شکست های اقتصادی که خودشون درش هیچ مسئولیتی نداشتن. اونها نگاه میکنن به وضعیت اقتصادهای اروپا و اینکه کشورها یکی بعد از دیگری اظهار ناتوانی میکنن از انجام تعهدات مالیشون. در نتیجه اگر وضعیت نظام پولی جهان همینی که هست باشه، اینا احساس میکنن که باید یک نظام جداگانه ای رو مطرح بکنن تا به این ترتیب بتونن هم منافع خودشون رو حفظ بکنن، هم شاید کشورهای زیادی رو بتونن به طرف خودشون بکشن و جانشین پیدا کنن برای سیستمی که نظام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حال حاضر در دنیا پیاده میکند. ولی در این حال باید توجه داشت که اینها مسائل سیاسی هم توجه داشتند و بدون تردید باید گفت که این گروه اگر به همین وضعیتی که الان دارن بخوان همکاری هاشون رو بیشتر ادامه بدن، در آینده بدون تردید نقش بسیار موثرتری در نظام جهانی خواهند داشت.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا با علی گرانمایه صحبت می‌کرد، کارشناس روابط بین‌الملل، درباره اهمیت گروه بریکس. در حالی که بعضی از رسانه‌های داخلی ایران از توافق قطر و عربستان سعودی با آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران خبرهایی را منتشر کردند، نخست وزیر قطر گفته کشورش با اقدام نظامی علیه ایران مخالف است. قطر در حال حاضر میزبان فرماندهی مرکزی نظامی آمریکا است که وظیفه هدایت عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه را به عهده دارد. ایلیا جزایری.
هر گونه اقدام نظامی از سوی غرب یا اسرائیل علیه برنامه اتمی ایران نخستین تأثیر خود را بر کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس می‌گذارد، آن هم به حکم موقعیت جغرافیایی آنها و تأثیری که چنین اقدامی بر بازار جهانی نفت اولین منبع درآمد این کشورها می‌گذارد. از همین رو به نظر می‌رسد موافقت یا مخالفت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می‌تواند بر عملی شدن یا نشدن چنین اقدامی تأثیر بگذارد، به ویژه آنکه شماری از این کشورها میزبان پایگاه‌های نظامی ارتش آمریکا در منطقه هستند. کشورهای عربی خلیج فارس مخالف ایران هسته‌ای هستند و از برنامه اتمی تهران ابراز نگرانی می‌کنند. در سال‌های اخیر بارها از دخالت ایران در امور داخلی خود شکایت کرده‌اند. تنش‌ها در منطقه هم بر تنش میان ایران و این کشورها افزود است. روابط ایران با عربستان سعودی، بحرین و کویت تیره است. شورای همکاری خلیج فارس در نشست‌های اخیر خود اقدام‌های منطقه‌ای ایران و دخالت در امور داخلی کشورهای این شورا را محکوم کرده است. خبرهای غیر رسمی هم از موافقت برخی کشورهای عربی خلیج فارس با اقدام نظامی علیه ایران به منظور متوقف کردن برنامه اتمی تهران منتشر شده است. برخی از رسانه‌های داخلی ایران از وجود چنین توافقی میان آمریکا، عربستان سعودی و قطر سخن گفتند. شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر اما این اخبار را رد می‌کند. او در گفتگو با شبکه خبری الجزیره با هر گونه اقدام نظامی علیه ایران و استفاده از قطر به عنوان پایگاهی برای حمله به ایران مخالفت کرد. ما نمیپذیریم، تأکید میکنم نمیپذیریم هیچ اقدامی علیه ایران از خاک قطر صورت گیرد، به هیچ وجه. نخست وزیر قطر تهدید برخی مقام‌های ایرانی در خصوص بستن تنگه هرمز را دارای تأثیر بزرگی بر کشور خود می‌داند. او در این حال ایرانی‌ها را دارای هوش سیاسی توصیف کرده و اظهار امیدواری می‌کند که ایران از یک سو و آمریکا و همپیمانانش از سوی دیگر اقدام‌های تحریک‌آمیزی علیه یکدیگر انجام ندهند. شیخ حمد بن جاسم تأکید می‌کند که ایران و کشورهای عربی خلیج فارس باید روابط حسن نی با یکدیگر داشته باشند. او میگوید که بحران سوریه باعث نشده کل روابط میان ایران و قطر تحت شعاع قرار گیرد. رابطه ما با ایران حسنه است. شاید در خصوص سوریه با همدیگر اتفاق نظر نداشته باشیم، اما ما خواستار ادامه روابط حسنه با ایران هستیم. امیدوار هستیم که تنش میان ایران و غرب از راه‌های دیپلماتیک حل و فصل شود، زیرا هر راه حل دیگری ویران کننده خواهد بود. هم پیمانان آمریکایی و غربی ما دیدگاه ما را در این زمینه می‌دانند. قطر از همپیمانان مهم آمریکا در منطقه، کشوری پیشتاز در محکومیت نظام سوریه در سرکوب معترضان است. به وضوح از ضرورت کنارگیری نظام این کشور سخن میگوید و امکان مسلح سازی معترضان را مطرح میکند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
ساعت 10:23 شب در تهران هست. از قطر میریم به کویت. اقدام فعالین سنی در آتش زدن پرچم ایران در تجمع اعتراض‌آمیز، در واقع دولت کویت اون رو محکوم کرده. این تجمع در اعتراض به اظهارات یک فرد شیعه در شبکه اجتماعی توییتر که گزارش شده نسبت به پیامبر اسلام توهین‌آمیز بوده برپا شده. بکتاش خمسه‌پور.
یک مقام وزارت خارجه کویت روز پنجشنبه با اشاره به بیانیه وزارت خارجه کویت در این خصوص اقدام معترضان را مردود و غیر مسئولانه خواند و آن را محکوم نمود. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، کونا، در بیانیه وزارت خارجه کویت آمده است این حرکت که توسط گروهی منحرف صورت گرفته خلاف قوانین و معیارها شناخته می شود و به روابط ممتاز بین کویت و همسایش ایران لطمه زیادی می زند. مقام وزارت خارجه کویت بر علاقمندی کویت جهت حفظ روابط خوب با ایران تاکید کرده و متعهد شده است اقدامات قانونی برای جلوگیری از چنین حرکاتی اتخاذ خواهد شد. تجمع اعتراضی چهارشنبه شب توسط فعالین سنی و تعدادی از نمایندگان مجلس کویت شکل گرفت. مقامات کویت روز سه‌شنبه یک فرد شیعه را دستگیر کردند که گفته می‌شود اظهاراتی در شبکه اجتماعی توییتر به عمل آورده که نسبت به پیامبر اسلام، همسرش عایشه و برخی یارانش توهین‌آمیز تلقی شده است. گزارش‌ها این فرد شیعی را حمد النقی معرفی کردند. این مرد در میان هیاهویی توسط واعظان سنی و نمایندگان مجلس کویت که برخی از آنها خواهان اعدام وی هستند برای تحقیقات بیشتر در بازداشت به سر می‌برد. طبق قانون مطبوعات کویت توهین به مقدسات غیر قانونی است، اما برخلاف عربستان سعودی مجازات اعدام ندارد. به گزارش رسانه‌های کویت مرد شیعی اتهامات خود را تکذیب کرده و گفته که هرگز به پیامبر توهین نمی‌کند. وی اضافه کرده که کسی حتما حساب وی را برای درج این اظهارات هک کرده است. از 3.5 میلیون تن جمعیت کویت حدود 1/3 شیعی مذهبند.
آزادی، عدالت، دموکراسی، برابری، جامعه مدنی.
ثانیه‌های مانده به سال تحویل، تیک تاک تیک تاک.
امسال برعکس سالهای پیش،
یک
نگاه هایی بر صورت نورانی شخص اول مملکت انداخت.
سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری می‌کنه.
هر 10 تومن میشه 1 دینار.
شنوندگان رادیو فردا از ما خواستند برنامه ویژه نوروزی کامبیز حسینی رو دوباره پخش کنیم. پنجشنبه 2 بعد از ظهر و جمعه 11 شب به وقت ایران میتونید بازپخش این برنامه رو بشنوید.
فردا شب یادتون نره این برنامه رو میتونید بشنوید. اما بریم همراه بشیم با آرش حسنی در برنامه ملاقات، که باز هم به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
مادرش میگوید تنها جرم پسرش این بوده که به مادران داغدار پس از انتخابات که فرزندانشان در وقایع پس از انتخابات جان سپرده بودند سر میزده، از آنها دلجویی میکرده و همدردشان بوده. محمد ابراهیمی، رابط ستاد میرحسین موسوی، نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری، با مادران عزادار بود. به گفته خانواده‌اش به سایت روز آنلاین، از طرف موسوی وظیفه داشته تا با یافتن خانواده کشته شدگان وقایع پس از انتخابات با آنها همدردی کند و در جریان کارهای آنها قرار گیرد. فعالیتی که در آذر ماه سال 89 از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تحمل نشد و ابراهیمی به اتهام اجتماع، تبانی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. این فعال حقوق بشری نزدیک به 7 ماه نخست بازداشت را در سلولهای انفرادی و چند نفره بندهای 209 و 240 زندان اوین گذراند. خانواده محمد ابراهیمی از همسرش گرفته تا خواهر و مادرش نیز در این مدت تحت بازجویی بودند. فشارهای وارده بر این زندانی سیاسی عقیدتی چنان بود که مسئولان زندان مجبور شدند محمد ابراهیمی را به مدت 1 ماه به آسایشگاه روانی امین‌آباد منتقل کنند. خواهر محمد ابراهیمی میگوید پدرش پس از دیدار با برادرش محمد در آسایشگاه روانی چنان منقلب شد که 2 هفته پس از این دیدار روزها و شبها تنها میگریست تا سرانجام جان باخت. مسئولان زندان اجازه ندادند محمد در مراسم تشییع، خاکسپاری و عزاداری پدرش حاضر شود. به گفته صدیقه زینعلی، مادر محمد ابراهیمی، پرونده پسرش تا آبان ماه سال 90 هنوز به دادگاه نرفته و او همچنان منتظر بوده تا پرونده اتهاماتش به دست قاضی حسینی در شهر ری برسد. او میگوید در همین مدت پرونده دیگری نیز برای پسرش محمد ابراهیمی گشوده شده است. محمد ابراهیمی در جنگ ایران و عراق از ناحیه چشم مجروح شده و 70% جانبازی دارد. مادرش میگوید در دیداری که با پسرش داشته متوجه شده که دو دندانش شکسته شده. صدیق زینعلی میگوید دوشنبه ها که به ملاقات پسرش میرود تنها حرف میان آنها سکوت است و سکوت. او هیچ نمیگوید، اما مادر محمد ابراهیمی گلایه میکند که پسرش به اتهام دلجویی از مادران داغدار و سرکشی به آنها بازداشت شده. اما در این ماه های بازداشت کسی نبوده تا از آنها دلجویی کند و از آنها حالی بپرسد.
آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. مجله نیمه شب ما رأس ساعت 12 شب به وقت تهران پخش میشه. همراه ما باشید با بخش‌های خبری آینده و همینطور موسیقی.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
Vatanım gözəsən, sevgim cansan Ey vətən varlığım, ağım sansan Ana damarımda axan qanımsan Vətənim sevgilim, ey gözəl İran Ey gözəl İranım, can sənə qurban Sevgilim, ey güzel İran Ey güzel İranım, can sana kurban Vatanım sevgilim, ey güzel İran Ey güzel İranım, can sana kurban Ey güzel İranım, can sana kurban Olsun ki yaşasın xəlqin izzətlə Sev ana vətəni saf məhəbbətlə Vətənim sevgilim, ey gözəl İran Ey gözəl İranım, can sənə qurban Sənlə sağlamda Bir nəfəs yaşama Sənsiz haramda Bir nəfəs yaşama Sənsiz haramda Vətənim sevgilim Ey gözəl İran Ey gözəl İranım Can sənə qurban Vətənim sevgilim Ey gözəl İran Ey gözəl İranım, can sənə qurban Ey gözəl İranım, can sənə qurban
از ساعت 19 و 30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
رادیو فردا گوش میکنید.
اگر خواهی که من زودتر بیایم، زودتر بیایم، نماز صبح شب مرا دعا کن، مرا دعا کن. عزیز جون در بشون به قلب دعا کن، به قلب دعا کن. سری رو هم نشین که گریه ها کن، که گریه ها کن.
Thank you.
شو بیان بدهو بیان بدهو سعی رو همشین تگریه ها بو تگریه ها بو اگر خواهی که من زودتر بیایو زودتر بیایو نماز صبح شب مرا دعا کن مرا دعا کن عزیز جون درمشو بیان بدهو بیان بدهو سری رو هم نشین تگریه ها کن تگریه ها کن.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت یعنی خب میتونی دنبال کنی
نیست که وسطش بشینی
گنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه مسائل خیلی زیاده
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد
به نظر من که دونستن حق همه است یعنی همه حق دارن که بدونن
برای دانستن همیشه راهی هست radiofarda.com
چی غنچه ی گل که غم دستینم و سر در نیارم یه نو کل غنچه یا که باغ مهرم نیم و وشم غم و شوق بوارم یه نو کل غنچه یا که باغ مهرم بدیم و وشم غم و شوب بوارم
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا. اوی جینگه جینگه جان، اوی جینگه جینگه جان، جینگه بوشو بلا جان، جینگه بوشو بلا جان، به دین خو عمو جان، تو را جان بیو جان، اونا چه جان رنجان، اوی جینگه جینگه جان، اوی جینگه جینگه جان، بگردان و بگردان بگردان آباره امردا که غباره جان، آی جینگه جینگه جان، آی جینگه جینگه جان. جینگه تو آلمانی، با مامتی بازی خانی، دینم تو بازی نانی، هجین ترا برگانی، آی جینگه جینگه جان، آی جینگه جینگه جان.
بر روی خط فردا.
از اصفهان تماس میگیرم. آقا یه ذره از این مشکلات مردم تعریف کنید. خیلی بدبختی گرونی تو ایران، خیلی.
ما مخلص رهبرمون هستیم، چاچر رهبرمون هستیم، جانم فدای رهبر.
خواستم به مسئولین کشور عرض کنم که چطور میگین تحریم ها بی اثر بوده، در صورتی که همین تحریم ها خطوط کشتیرانی ایران رو تا آستانه ورشکستگی پیش برده و بار منفی مالیش توی زندگی دریانوردان ایرانی بسیار اثرگذار بوده. بهتره واقع گرایانه به قضیه نگاه کنید و با مردم صادق باشید.
صدای شما صدای فرداست.